خب بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون رسید به بحث انقلاب نسبت. حالا در کفای انقلاب نسبت رو بعد از به اصطلاح قاعده ثانویه و بررسی روایات و اینا بحث کرده، ولی کن حالا چون آقای شهیدی جلوتر بحث کرد، ما هم داریم تمهیدی آقای شهیدی رو میگیم، همینجا میگیم، ولی تو کفایه اگه خواستید ببینید جلوتره، یعنی بعد از قاعده ثانویه است. اول خود انقلاب نسبت چجوریه؟ ببینید، ما یه وقت تعارض بدوی بین دو دلیل داریم، مثلا یه عام داریم اکرم العلماء، یه خاص داریم لا تکرمل فساق من العلماء. خب این اوخص مطلقه، تخصیص میزنه، محل بحث نیست. ولی یه وقت تعارض ما بین بیش از دو دلیله، مثلا سه تا دلیل، یه اکرم العلماء داریم، یه لا تکرم الفساق داریم، یه دونم مثلا یه اکرم العلماء داریم، یه لا تکرم الفساق داریم، یه لا تکرم النحویین داریم. وقتی که اینطوری میشه خود اینها رو با عام مقایسه کنیم، اکرم العلماء با لا تکرم الفساق عموم و خصوص من وجه، ولی اکرم العلماء با لا تکرم النحویین عموم و خصوص مطلقه. خب اول من اکرم العلماء رو با لا تکرم النحویین که نسبتشون عموم و خصوص مطلقه تخصیص میزنن، درسته؟ وقتی تخصیص زدن نتیجه چی میشه؟ عالم غیر نحوی. حالا سوال اینه، من عالم غیر نحوی رو با اون خطاب سوم که میخوام بسنجم، خود عالم رو با اون بسنجم، یا بیام عالم نحوی رو بسنجم، یا بگو برعکس، اکرم العلماء رو با لا تکرم الفساق العلماء تخصیص زدم، شد عالم عادل. میخوام اینجوری بسنجم، این شاید بهتر باشه، اکرم العلماء بعد لا تکرم فساق العلماء، یکی هم لا تکرم نحویین، این مثال بهتره. ما سه تا دلیل داریم. نظر اول که بکنیم، دلیل دوم و سوم، یعنی فساق العلماء و نحویین نسبت به علماء، نسبتشون چیه؟ بگید مطلق. فساق العلماء با کل علماء، از اون ورم نحویین با علما، جفتشون اوخص مطلقه. فساق تنها، من وجه فساق العلما، بگید مطلق. فکر کنم الان جلسه اول فساق العلما بگیم بهتره،
که بعد بگیم
الان بذارم کفایه رو بگم الان آخون تاو شد. نه اون سر جاش فساق رو بذار فساق العلماء. پس اکرم العلماء لا تکرم فساق العلماء، لا تکرم نحویین. هم فساق العلماء هم نحویین با علماء نسبتشون اون خصوص مطلقه. اول میام اکرم العلماء رو با مخصص اول تخصیص میزنم. اکرم العلماء وقتی با لا تکرم فساق العلماء تخصیص بخوره میشه علمای عدول. علمای عدول رو اگر با نحوی بسنجم دیگه نمیشه تخصیص بده، چون نسبت عموم و خصوص من وجه. اما اون علمای اول اگه بسنجم عموم و خصوص مطلقه. بحث اینه که با کی باید مقایسه کنم. یعنی اگر عام می داشتم با خطاب اول تخصیص خورد، بعد خطاب دوم رو باید با عام مخصص بسنجم یا با عام اول بسنجم؟ اگر با عام اول بسنجم هنوز عموم خصوص مطلقه، تخصیص می خوره. اما اگر با عام مخصص بسنجم دیگه اوخص مطلق نیست، مروج شده، اون موقع دیگه تخصیص نمیخوره. اونایی که میان با عام مخصص میسنجن به اونا میگن طرفداران انقلاب نسبت. و اونایی که با همون عام میسنجن میگن مخالفین انقلاب نسبت. سر نامگذاری هم اینه، شما اگر با عام اول بسنجید نسبت از اول تا آخر اون خصوص مطلقه، هم فساق العلماء مطلقه، هم نحویین بگید مطلقه. اما اگر بیاید با فساق العلماء بسنجید نسبتی که قبلا عموم و خصوص مطلق بود الان تبدیل شده به عموم و خصوص منوج، به این میگن انقلاب، یعنی تغییر نسبت. از قدیم این مسئله محل بحث بوده. گروهی از فقها مثل مرحوم ملا احمد نراقی اینا قائل به انقلاب نسبت بودن و مشهور مخالف انقلاب نسبت بودن و همین رویه الان هم ادامه داره، یعنی الان هم دوباره خدمت شما عرض شد مشهور مخالف انقلاب نسبت هم مثل امام، مثل آخون، و گروهی هم طرفدار انقلاب نسبت هم مثل شهید صدر مثلا، میرزای نائینی مثلا، یا قالب انقلاب نسبت. یه قول تفصیل هم هست که مرحوم شیخ انصاری داره، گفته اگر نسبت متعارضات با عام یه جور باشه مثل اکرم العلماء و لا تکرم فساق العلماء و اکرم النحویین باشه، این اگر باشه ما تخصیص میزنیم چیز، اگر اینطور باشه آره میپذیم، ولی اگر نسبت ها فرق کنه مثلا اکرم العلماء باشه بعد لا تکرم فساق العلماء باشه بعد یستحب اکرام العدول باشه، یعنی خطاب سوم به جای لا تکرم النحویین یستحب اکرام العدول باشه که بدون نسبت لا تکرم فساق العلماء با اکرم العلماء عموم خصوص مطلقه، اما یستحب اکرام العدول با اکرم العلماء عموم خصوص منوجه، پس یکی مطلقه یکی منوجه. ولی بعد از اینکه خطاب اول رو تخصیص زدیم، یعنی گفتیم شد علمای بگید عدول، با عدول این دفعه تبدیل میشه به اون خصوص مطلقی که عدول اهم هستند. نفهمید چطور شد؟ یه بار از اول میگم مثلا برای که اومدن یه وقت شما دو تا دلیل داری، دو تا دلیل داری، خب یکی عامه یکی خاصه، میاد تخصیص میذاره میره، این بحث نیست بهش، حالا یا رو ازهریت یا رو قرینیت یا روی لغویت هر کدوم که باشه، یا کلیه یا اینکه دب بر تدریجیت بیان احکامه، اینا همونایی که قبلا بحث کرد. اما اگر دلایل ما چند تا شدند، یعنی یه خطاب عام داشتیم چند تا خطاب خاص داشتیم که این خطابهای خاص نسبت به اون عام همه عموم خصوص مطلق بودند، ولی اگر ما اون عام رو با یکی یا بعضی از این خاصا تخصیص بزنیم بعد عام مخصص رو با اون خاص بعدی بسنجیم نسبت از عموم خصوص مطلق مثلا عوض میشه. اینجا چه کار کنیم؟ ما عام مخصص را بسنجیم یا همون عام اول را بسنجیم؟ اگر بگید عام اول را بسنجیم یعنی انقلاب نسبتی پدید نمیاد، اگر گفتید عام مخصص را میسنجیم انقلاب نسبت پدید میاد. چه باید کرد؟ سه قول بوده. یه قول که قول شاید بیشتری ها بوده عدم انقلاب نسبت است مطلقا، مرحوم آخوند خراسانی قائل به عدم انقلاب نسبت کلام هم قولش رو تقریب کنیم، بعد مثل مرحوم هاشم حسین اصفهانی و مدرسهش، آقا ضیاءالدین عراقی و مدرسهش، اینا هم قائل به بگید نه عدم انقلاب نسبت، طرفدار آخونده، یعنی همچنان مشهور بر عدم انقلاب نسبت مطلقا هستن. قول مقابل اینها انقلاب نسبت مطلق است که مرحوم نراقی قائل بوده و الان هم مثل شهید صدرینا قائلن، میرزای ناینی قائله، یه سری اقوالم تفصیلاته مثل تفصیلی داره شیخ انصاری داره که انشالله بحث خواهیم کرد. حالا میرسیم عجله نکن، یکی یکی بریم. اول حرف خب مثال بزنم مسئله روشن بشه تا برسیم به اقوال. مثال برای حالت اول، اکرم العلماء لا تکرم فساق العلماء، از اون برم مثلا اکر لا تکرم نحویین، دوتا خطاب رو با آم بسنجید، لا تکرم فساق العلماء با اکرم العلماء نسبتش چیه؟ مطلقه. لا تکرم نحویینم با اکرم العلماء نسبتش چیه؟ بازم مطلقه. پس با عام بسنجید نسبت میشه عموم خصوص مطلق، دو تا تخصیص میزنید. اما اگر شما اومدید اکرم العلماء رو با لا تکرم فساق العلماء تخصیص زدید، میشه اکرم علمای عدول، بعد نسبت بین علمای عدول با مخصص دوم یعنی لا تکرم نحویین میشه چی؟ بلوج. اون موقع دیگه دومی نمیتونه تخصیص بزنه. کسی که انقلاب نسبت رو قبول ندارد مثل آخون، مثل اصفهانی، مثل آغازیا، میگوید هر دو مخصص عامند، شما با همون عام باید بسنجید. کسی که انقلاب نسبت رو قبول دارد با عام مخصص میسنجد، این میگوید شما اول اکرم العلماء رو با لا تکرم فساقه هم تخصیص بزن، میشه عالم عاده. بعد چون عام مخصص را با خطاب مخصص دوم میسنجه، نسبت بین عالم عادل با لا تکرم نحویین میشه منوج، دیگه نمیتونه لا تکرم نحویین رو مخصص قرار بده. این هم بهش میگن. این یه مثال راحت برای انقلاب نسبت که شما یه عام دارید، دو تا خطاب دارید که نسبت ها از اول عموم خصوص مطلق با عام، بعد اگه عام مخصص رو بسنجید نسبت دوم میشه عموم خصوص منوج. این یه مثال. این روشنه؟
شیخ
نفهم. نه الان شیخ نگفتم. این روشنه؟ حالا یه مثال دیگه برای انقلاب نسبت بزنم که تفصیل شیخ هم معلوم میشه. عام شما باشد اکرم العلماء مثل قبلی، خاص اول شما باشد لا تکرم فساق بگید علماء، باز مثل قبلی، ولی خاص دوم شما لا تکرم نحویین نباشه، مثلا یستحب و اکرام العدول باشه، یستحب و اکرام العدول باشه. خب اینجا بدون اگه نگاه کنید لا تکرم فساق العلماء با اکرم العلماء نسبتش چیه؟
مطلق.
او خصوص مطلق. یستحب اکرام العدول با اکرم العلماء نسبت چیه؟ منوج. اون اولا میخواستم همینو بگم، بعد دیدم سخت شد گفتم بذارم دوم. منوج. خب حالا اگر من اومدم عام اولو تخصیص دادم، یعنی اکرم العلماء رو با لا تکرم فساقهم تخصیص دادم، میشه عالم عادل. بعد عالم عادل رو با یستحب اکرام العدول بسنجم، الان چی میشه؟ مطلق. کسی که انقلاب نسبت رو قبول نداره چون با خطاب اول میسنجه، میگه این خطاب دوم شما یعنی یستحب اکرام العدول نمیتونه مخصص بشه چون نسبتش اون خصوص منوجه. ولی که اون که انقلاب نسبت رو قبول داره چون با عام مخصص میسنجه، نسبتش یستحب اکرام العدول با عام مخصص میشه عموم خصوص مطلق، لذا میاد اون عام مخصص را که علمای عدول بود مخصص یستحب اکرام عدول میکنه. نجس میشه که عالم عادل اکرامش واجب میشه و عدول غیر عالم اکرامشون مستحب میشه. این مثال دوم فهمیدید؟ شیخ بین این دو مثال تفصیل میده. به اونایی که مثل مثال اول باشن، به اونایی که مثل مثال اول باشند، یعنی نسبت ها یکسان باشه، دوتا عموم خصوص مطلق باشند، بعد دومی بخواد بشه من وجه، اینجا انقلاب نسبت رو قبول نمی کنه مثل آخوند. اما اونجایی که از اول نسبت ها مختلف بودن، یکی مطلق بود یکی منوج، ولی بعد از انقلاب دومی میخواد بشه مشابه اولی، مثلا این یستم اکرام دون، اینجا انقلاب نسبت رو قبول میکنه. این میشه تفصیل شیخ. خب حالا ما اول قول آخوند رو بگیم، پس فهمید چی دوشو؟
این حالا این بیان دومیتون درست
بودی؟
چون بار اول که
گفتیم فکر کنم جا گفتم این درسته. بعد توی اون مثالای معروف مثل بقیه میشه، انقلاب نسبت رو قبول نمیکنه، مثل مشهور میشه، ولی توی مثالای دسته دوم انقلاب نسبت رو میپذیره. خب حالا اول بریم سراغ قول آخوند و اصفهانی و آغازی ها که مختار ما هم همونه. اینو اول بگیم بعدا بریم سراغ بقیه اقوال، برای امروز همین بس. مرحوم آخوند و مرحوم اصفهانی تو نهایت الدرایه و آغازی ها، توی خدمت آدرسال هم بگم، نهایت الدرایه همینجا جلد 3 4 صفحه است، از صفحه 408 تا صفحه 412، و آغازی ها هم تو مقالات داره جلد 2 صفحه 482، هم توی نهایت الافکار که هست همین بحث صفحه 161 تا 167 6 صفحه داره. توی فواید ناینی هم که ناینی اون تفصیل معروفش رو میگه، بعد تو خود ناینی طولانی 8-9 صفحه است، تو حاشیه اون همون اول حاشیه هم، تو حاشیه فواید جلد 3 صفحه 176، اونجا هم تو پاورقی آغازی همین حرف رو میزنه. اینا همه چی میگن که ما همون رو قبول داریم؟ ما باید تکلیف خودمون رو روشن کنیم. ما در تخصیص با مراد استعمالی کار داریم یا با مراد جدی؟ با کی کار داریم؟ اگه ما در تخصیص با مراد استعمالی کار داشته باشیم، خب مخصص بعدی که بیاد مراد استعمالی از عام رو که عوض بگید نمی‌کنه. وقتی که عوض نکرد، مخصص دوم هم بیاد باید با همون مراد استعمالی عام سنجیده بشه. در نتیجه جایی برای انقلاب نسبت باقی بگید نمیمونه. ولی اگر ما با مراد جدی کار داشتیم، طبیعتا بعد از اینکه اون عام تخصیص بگید خورد و یه عام مخصصی درست شد، ما فهمیدیم که اون عموم اولیه مراد جدی بگید نبوده، لذا باید بریم سراغ عام مخصص. و با توجه به اینکه تخصیص بر پایه ظهورات انجام میشه و ازهر و ظاهر یا قرینه بر مراد جدی از ظاهر یا لغویت ظهور باعث تخصیص هستن، پس باید با ظهور سنجیده بشه و ظهور هم مال مراد استعمالیه، پس جایی برای انقلاب نسبت باقی نمیماند. چی؟ و از آنجا که به حساب تخصیص بر هر سه مبنایی که هست، چه ازهریت چه قرینیت و چه بگید لغویت، بر پایه مراد استعمالی صورت میپذیره و مراد بر پایه مراد استعمالی همون ظهور صورت میپذیره و مراد استعمالی هم با مخصص منفصل تغییر نمی کنه، لذا مخصص دوم و سوم باید با همون مراد استعمالی عام سنجیده بشن که اونم عوض نشده. در نتیجه جایی برای انقلاب نسبت باقی نمی مونه. توی مثال ها وقتی مولا گفت اکرم العلماء، بعد مخصص اول اومد گفت لا تکرم فساقهم، لا تکرم فساقهم چه چیز اکرم العلماء رو عوض میکنه؟ مراد استعمالی را یا حجیتش رو؟ کدوم رو؟ حجیتش رو. یعنی لا تکرم فساقهم که میاد نشون میده که دیگه اکرم العلماء در فساق حجت نیست. خب بعد که خطاب مخصص دوم میاد که میگه لا تکرمن نحویین، من اینو باید با مراد استعمالی اولی بسنجم یا با حجت؟ کدوم؟
بازم مراد
استعمالی. خب مراد استعمالی که عوض نشده. هنوزم اگر به من بگن چی گفت، میگم گفت همه علما را اکرام کن. مراد استعمالی اون چی گفته دیگه؟ پس لذا همچنان باید با خطاب اول سنجه بشه، و چون نسبت با خطاب اول همچنان عموم و خصوصه، بگید مطلقه، لذا تخصیص اتفاق میفته. من به این کار ندارم که الان چی حجت چی حجت نیست، من تو تخصیص با مراد استعمالی کار دارم، با ظهور کار دارم، اونم که عوض نشده. 100 تا مخصصم بیاد به من بگن دفعه اول چی گفت، میگم گفت اکرم العلماء. مخصصا که میان یه بخشی از این علما را از حجیت خارج میکنن، از ظهور که خارج نمیکنن، لذا همچنان باقی است. کما اینکه تو مثال دومم که بگه اکرم العلماء، بعد بگه لا تکرم فساقهم، بعد بیاد بگه یستحب اکرام العدول، وقتی لا تکرم فساقهم میاد، چه چیز رو تو اکرم العلماء عوض میکنه؟ بگید حجیت رو. ولی مراد استعمال یا ظهور که عوض نمیشه، هنوز ظهور رو علماست، متا حجیت رفت رو عالم عادل، از باب تعدد دال و مدلول. وقتی مخصص دوم وارد میشه و میگوید یستحب اکرام العدول، من برای این که میدم این یستحب اکرام العدول مخصص هست یا مخصص نیست، باید به چی خطاب اول نگاه کنم؟ به ظهورش یا حجیتش؟
ظهورش.
خب ظهورش چیه؟ هنوزم مطلق علماست، پس من نمیتونم یستحب اکرام العدول را مخصص اکرم العلماء قرار بدم، چون با اون نه ازهریتی دارد، نه لغویتی دارد، نه قرینیتی دارد بر مراد استعمالی.
بگو مخصص اول چاره‌ای نداریم، باید با مراد استعمالی
بسنجیم که مراد جدی رو پیدا بکنیم. نه اصلا تخصیص اعتبارش از کجا بود؟ من کاری به چاره شما ندارم، از کجا گفتیم تخصیص؟
اولش که داریم میگیم
بابا دلیل ما اول بر تخصیص چی بود؟ یا ازهریت بود یا لغویت بود یا قرینه بر مراد استعمالی بود، هر کدوم باشه با ظهور بود. یه تخصیص یا نه، صد تا هم باشه دلیلت همون دلیله. شما دلیلت بر تخصیص مثلا ازهریت بود، درسته؟ مخصص اول ازهر بود مقدم شد، مخصص دوم هم ازهر باشه مقدمه، ازهر نباشه مقدم نیست. الان یستحب اکرام العدول ازهر از اکرم العلماء نیست، چه اکرم العلماء به بالا تکرم فساقه هم تخصیص بخورد چه تخصیص بگید نخوره، چون ازهریت عامل تخصیص بود و مخصص های منفصل در ازهر بودن یا نبودن نقشی ایفا نمی کنن. اینو ممنوع
هم اول کلامه. بله مخصص.
ما از اول تخصیص برای چی قبول کردیم؟
الان تو مخصص دوم، ما مخصص دوم ازهر از مراد استعمالی
نه ازهر نیست. خودم یکی توی یستحب اکرام العدول مگه نمیگی؟ خب تو مثال دوم،
مثال اول
تو مثال اول هنوز هم ازهره، چون ازهر و ظاهر با مراد استعمالی هم دیگه، اگه این مراد استعمالش از مراد استعمالی اون قوی تر باشه میشه ازهر، نباشه میشه ظاهر. معیارش هم مناشه ظهورن، اونا هم که عوض نشده.
ببینید
این
از
اون
تا آخر برم، تو مخصص دوم ما دنبال ازهریت اگر باشیم بله، مخصص دوم ازهر از مراد استعمالیه، اما ازهر از مراد جدی که نیست.
ازهر از مراد جدی اصلا معنا نداره، چون ظهور و ازهر مال مراد استعمالی هن. ازهر از مراد جدی یعنی چی؟
دقیقا اونجایی که علمه به تقدم و تأخره
باید فرقی نمی کنه. ازهر از مراد جدی خودش تناقضه. ازهر و ظهور یعنی دوتا ظاهر و سنجیدی، وقتی یه طرف بشه مراد جدی پس با ظاهر سنجیده نشده دیگه، ازهر معنا نداره. ببین من وقتی دوتا ظهور رو میسنجم به این میگم ازهر، وقتی اونور ظهور نیست دیگه مراده ببین جدیست، اینور دیگه ازهریت منو نداره. ازهریت یعنی دوتا مثل که شما میگه نقاش تره، باید نقاشی رو بسنجی توی تفعل و تفضیل، اون وجهش باید ساعت باشه. شما میگه ازهر الان داره تو حرفای ناینی و شهید سنده میاد بعدا، شما میگه ازهر از مراد جدی، ازهر از مراد جدی چی؟ باید دوتای ظهور باشه تا این بشه ازهر. این رو مسلک اثریت، رو مسلک قرینیت بیاید جلو. خب قرینیت، قرینیت چی بود از اول؟ میگفتیم این قرینه است بر مراد استعمالی، یعنی مخاطب وقتی بشنود بیاد این حرف رو بزنه. خب خطاب دو اول بیاد تخصیص منفصل هم بزنه، خطاب دوم تأثیری باز توی مراده بگید استعمال. بله اگر مبنای شما قرینیت باشه، ولی قرینیت رو مثل مشهور قائل نباشید، مثل میرزای ناینی قائل باشید، یعنی بگید قرینه بر مراد جدی بشود، اون موقع معنا داره که بگم آقا وقتی آن با مخصص اول تخصیص خورد، مخصص دوم دیگه نمیتونه قرینه بر مراد جدی باشه و انقلاب نسبت درست میشه، تو کلام داری خواهیم گفت. ولی مسئله که ما از اول این مبنا را قبول نکردیم اگه یادتون باشه توی بحث ها مخواست. و اگر مبناتون مبنای لغویت باشه، لغویت چی میگه؟ میگه اون خطاب اول را اگر من تخصیص نزنم خطاب دوم لغو میشه. خب من الان اکرم العلماء رو اگر با لا تکرم فساقه هم تخصیص نزنم لغو میشه، با یستعب اکرام العدول تخصیص نزنم لغویتی نمیشه، پس فرقی نکرد. لذا انقلاب نسبت روی مسلکی پذیرش یا عدم پذیرش انقلاب نسبت تماما برمیگرده به اون مسلکی که ما از اول توی تقدیم خاص بر عام بگید قائل شدیم. مرحوم آخوندینا که مسلکشون در تقدیم چی بود؟ ازهریت بود. اگر بخواهند انقلاب نسبت را بپذیرند تناقضه، هم آخوند هم آغازیا و هم هر کس دیگری که مبناش ازهریت بود نمیتواند انقلاب بپذیره، چون ازهریت در مقایسه دو تا ظهور بگید معنا داره، و وقتی که ظهور خطاب اول 100 تا تخصیص هم بخوره عوض بگید نمیشه، با همون ازهر معنا داره. با مراد جدی یا همون عام بعد از تخصیص دیگه ازهریتی معنا پیدا بگید نمیکنه. لذا آخوند و آغازی ها رو مبنای خودشون درست رفتن، کما این که مرحوم اصفهانی هم رو مبنای خودش درست رفته. مبنای مرحوم اصفهانی در تقدیم خاص بر عام لغویت خطاب عام بود. این لغویت در جای پدید میاد، لغویت خطاب دوم بود، این در جای پدید میاد که اون خطاب اول همون ظهورش اهم باشد از خطاب دوم، بازم همون ظهورش، اینجا خطاب دوم لغو میشه، باز کاری به مراد جدی ندارد. این فرمایش اینها. حالا از فردا میریم سراغ شیخ و خدمت شیخ هم نبود تو جزوه، شیخ و بعدش میریم سراغ دیال ناینی و بعد توی جزوه بود ناینی و اینها، و اونجا هم متعرض میشیم که مبنایی که توی خاصه هم گفتیم تعیین کننده است. بعد هر کدوم اینا رو توضیح میدیم که بر اساس مبناشون چه باید بگویم، و بعد اون مبنا رو ما قبول داریم یا نداریم. برای اینکه بحث انقلاب نسبت جا بیفته براتون، یه بار برگردید اون بحث عام و خاص رو گفتیم، اون بحث رو دوباره مطالعه کنید، بعد فکر کنید بر اساس مبنایی که اونجا اتخاذ بگید کردید اینجا چه باید بگویید، بعد انقلاب نسبت را بپذیرید یا نپذیرید. و اینجا ما یکی یکی اینها رو میگیم دیگه، منتها دیگه همه رو نمیگم. شیخ و خواهم گفت تو جزوه نبود، اون اقوال دیگه هم که آقای شهیدی نقل کرده اونا رو هم میگیم. آخر سرم مختار خودم هم توضیح میتونید روی هم فکر کنید که با توجه به مبنایی که ما توی چون ما تو عام و خاص لغویت اصفهانی رو قبول کردیم، قرینیت امام رو هم بگید قبول کردیم رو تدریج برحکام، ما چه کار باید بکنیم؟ مثلا حدس بزنید، یا خودتون رو مبنایی که اونجا انتخاب کردید چه کار بکنید؟ و اینجا مثلا داریم. پس خلاصه تو کلام ما امروز اصل بحث انقلاب نسبت رو طرح بحث کردیم، مسلک آخوند رو که همون مسلک اصفهانی و آغازی هم هست توضیح دادیم، اشاره به دو مسلک های تفصیل شیخ و انکار و اثبات مطلق هم کردیم، و این نکته رو هم تذکر دادیم که اصلا آخوند، آغازی ها، اصفهانی و هر کسی مبناش تو تقدیم خاصام مبنای این سه علم باشد، اصلا نباید انقلاب نسبت را مطلقا بگید بپذیره. تو یه اشاره هم تو سالها کردم که اگه کسی مثل ناینی باشه بعدا تفصیل ناینی رو بگه، اگه کسی مثل شیخ هم باشه باید تفصیل شیخ رو بگه، که فردا به اینا هم خواهیم پرداخت. اون بحث هم مخواستم یه نگاهی بندازید دوباره. الحمدلله رب العالمین. اینجا قشنگ میفهمید این که میگم هر بحثی رو اتخاذ مبنا کنید برای چیه، و الا اگر اتخاذ مبنا کنید 50 سال هم درس برید دوباره همین میشه. و باز یه نکته دیگه هم متوجه میشید که اگه بحثای قبل رو یاد گرفته باشید چطور بحثای بعدی راحت تر میشن، چون یه سری مبانی رو میدونید یه سری اضافه میشه، ولی اگه یاد بگیرید دوباره بعد همه اون مبانی تکرار میشن. پس روی این فکر کنید، ما ممکنه بتونیم همین هفته با دو جلسه انقلاب نسبت تمام کنیم، ممکنه کل هفته بعدم بگیره، برمیگرده به این که اون بحث قبلی عام و خاص چقدر جا افتاده باشه و نسبت بین هر مبنا رو با انقلاب نسبت روش چقدر فکر کرده باشه.